چه چاره دارم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل 188 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی رو سرآغاز سخن قرار میدهیم. ای یوسف مهرویان، ای جاه جمالت خوش، ای خسرو و ای شیرین، ای نقش و خیالت خوش، ای چهره تو مهوش، آب است و در او آتش، هم آتش تو نادر، هم آب زلالت خوش، ای صورت لطف حق، نقش تو خوش است الحق، ای نقش تو روحانی، و ای نور جلالت خوش، ای مستی هوش آخر، در مهر بجوش آخر، در وصل بکوش آخر، ای صبح وصالت خوش، ای روز روی تو، شب سایه موی تو، چون ماه برا امشب، ای طالع و فالت خوش، گر لطف و وصال آری، ور جور و محال آری، آمیخته ای با جان، ای جور و محالت خوش. دل گفت مرا روزی سالی گذرد زان مه، جان گفت به گوش دل که دل مه و سالت خوش. تبریز بگو آخر با غمزه شمس الدین، که فتنه جادویان، ای سحر حلالت خوش. ببینید کاملا مولانایی ها، یعنی اون تب و تاب و اوج و موج مولانایی و عشق و شور و حال و در خودش داره. اما در مثنوی قصه صبر رو گفتیم، گفت که صبر کردن جان تسبیحات توست. بیت 3145 از دفتر دوم در اون قضیه جوهی. صبر کردن جان تسبیحات تو، صبر کن کان است تسبیح درست، هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن از صبر و مفتاح الفرج. صبر چون پول صراط آن سو بهشت، هست با هر خوب یک لالای زشت. تازه لالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا راز شاهد فصل نیست. فصل یعنی انفکاک، جدایی. تو چه دانی ذوق صبر شیش دل، خاصه صبر از بهر آن نقش چگل. تا اینجا خوندیم. مرد را ذوق قضا و کر و فر، مر مخنث را بود ذوق از ذکر. جز ذکر نه دین او و ذکر او، سوی اسفل برد او را فکر او. گر برآید تا فلک از وی مترس، کو به عشق سفل آموزی درس. او به سوی سفل میراند فرس، گرچه سوی علو جنباند جرس. از علمهای گدایان ترس چیست، کان علمها لقمه نان را رهیست. این پنج بیت از این داستان در انتهای داستان مانده بود که نخوندیم. ما نمیتونیم این ابیات رو به شیوه بقیه ابیات معنا کنیم، چون مولانا یه تشبیهاتی به کار میبره که اینا رو باید خوند اما نباید گفت. یکیش همین چند بیته. خلاصه اومده اینجا مرد رو با نامرد مقایسه میکنه. نامرد همون مخنثه. مخنث کسی که دیگه قوه مردی نداره و ابزار مردی هم نداره. میگه مرد ذوقش چیه؟ علاقش چیه؟ جنگ و کر و فره. یه جوان مرد پهلوان قهرمان، این هنرش چیه؟ اینی که بره بجنگه. اما برعکس نامرد چیه؟ فکر چیز دیگه است. اون آرزوش اون چیزیه که نداره، اون دنبال اونه. و غیر از اون نه دینی داره نه ذکری داره، یعنی ذوق و شوق و فکر و ذکرش دنبال همون چیزیه که نداره. و فکرش رو به یه امر پسته. سوی اسفل برد او را فکر او، یعنی به یک چیزی میاندیشه که پستیه. حالا میگه این آدم ظاهرش مرد نماست، ولی تو باید بدونی اگه چنین آدمی به اوج قدرت هم برسه اصلا جا نداره ازش بترسی. گر برآید تا فلک، یعنی به آسمون هم برسه از شهرت و قدرت، این آدمی که جربزه نداره، این آدمی که مردی در جوهرش نیست، گر برآید تا فلک از وی مترس، کو به عشق سفل آموزید درس. این آدم اصلا انگیزه‌ای جز امور پست نداره. این فکر و ذکرش پستیه. درس هم اگر یاد گرفته، علم هم یاد گرفته، برای پرواز به اوج رفتن یاد نگرفته، برای فرود آمدن یاد گرفته. کو به عشق سفل، سفل یعنی پستی، آموزید درس. او به سوی سفل میراند فرس، اسبم اگه سواره داره رو به انحطاط میره. گرچه سوی علو جنباند جرس، اما یه جوری وانمود میکنه که انگار خیلی بلند همته. این جرس، اون زنگی که به گردن اسب هست، این زنگو که به صدا در میاره، میخواد اینجوری وانمود بکنه که در حال اوج گرفتن، این انگیزه های متعالی داره. ولی در واقع نه، این انگیزه متعالی نداره، آرمان والا نداره، این به پستی میگراید. تو از اینجور آدم ها نترس، اینا چیزی توشون نیست. از علمهای گدایان ترس چیست، کان علمها لقمه نان را رهیست. خب علم علامت جنگ بوده دیگه. وقتی از دور علم ظاهر می شده، معنیش این بوده که یه لشکری داره میاد، میترسیدن، فرار میکردن، فکر چاره میکردن. اما یه علمای دیگه هم بوده که وقتی دیده میشده کسی ازش نمیترسیده، علم گداها بوده. گداها هم از خودشون علم داشتن، یه چیزی درست میکردن. حالا هم گاهی میبینید دیگه بعضی از همین گداهای حرفه‌ای، حالا ممکنه یه چوبی هم دست بگیرن، یه چیزی هم سر اون چوب بذارن، از خودشون یه دنگ و فنگی را بندازن. گداها هم قدیم علم داشتن. اون تا مولانا میگه این علم کجا، اون علم کجا، اون مرد کجا، اون نامرد کجا. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کسی تا حالا دیدی از علم گداها بترسه؟ از آدمایی هم که بلند همت نیستن و دنبال پستی هستن اصلا نترس. از علمهای گدایان ترس چیست؟ کان علمها یعنی علم گدایان لقمه نان را رهیست. اینا یه راهیه برای این که به یه لقمه نونی برسن، یه وسیلهیه برای این که لقمه نونی پیدا بشه، یه دکانه. اینا علامت جنگیدن و قدرت و شجاعت نیست. این رو میگه و یه قصه دیگه میگه که اونم از نظر اخلاقی باز خوش تصویر نیست. ترسیدن کودک از آن شخص صاحب جسه و گفتن آن شخص که ای کودک ما ترس که من نامردم. خب یک بیماری در قدیم بوده، امروز هم هست، که سبب می شده بچه ها از بعضی آدم هایی که این بیماری رو داشتن بترسن و فرار کنن. مولانا میگه کنگ زفتی. کنگ یعنی یک آدم گول بی شاخ و دمی، بی حیای پستی. زفتم یعنی گنده و چاق، فربه. یه آدم بی حیای گندهی، کنگ زفتی کودکی را یافت فرد. یه بچه ای را یه جای تنها دید، زرد شد کودک ز بیم قصد مرد. معناش روشنه. اما این گول بیابونی که اون بچه ازش ترسیده بود، برعکس این به بچه گفتش که گفت ایمن باش ای زیبای من، که تو خواهی بود بر بالای من. من اگر هولم مخنث دان مرا، همچو اشتر برنشین میران مرا. گفت از من نترس، من از اوناش نیستم، تو به این هیکل گنده من نگاه نکن، اون چیزی که تو فکر کردی اتفاق نمیفته. اگه ظاهر من ترسناکه، ولی بدون من مثل یه شتر رامیم که تو مثل یه بچه میتونی سوارش بشی و هر جایی میخوای ببریش ببری. من اگر هولم، هول یعنی وحشتناک، مخنث دان مرا، همچو اشتر برنشین یا سوارم شو میران مرا. خب مولانا این سه بیتو میگه، بعد میگه صورت مردان و معنی این چنین، از برون آدم درون دیو لعین. میگه خیلی ها هستن اینجوری، هن ظاهرشون مرد می نماد، اما باطنشون چی؟ نامرد، مردی ندارن. صورت مردان و معنی این چنین، از برون آدم یعنی ظاهرش انسانه، درون دیو لعین، باطنش شیطانه. آن دهل رامانی ای زفت چعاد، که برو آن شاخ را میکوفت باد. روبهی اشکار خود را باد داد، بهر تبلی همچو خیک پرزباد. چون ندیدن در دهل او فربهی، گفت خوکی به از این خیک تهی. روبهان ترسند زاواز دهل، عاقلش چندان زند که لا تقل. مثال تبل تو خالی رو میزنه، میگه اینا طبل تو خالی هست. خیلی آدم ها هستن ظاهر موجه، پر ادعا، پر دنگ و فنگ، ولی حکایت همون مخنثه که هیچ ازش نباید ترسی داشت. اینا مثل دهلن. میگه ای آدم گنده بیخاصیت، ای زفت چعاد، چون در داستانهای قرآنی و حتی در خود قرآن اومده که قوم عاد قوی هیکل بودن. در قرآن اومده که زادکم فی الخلق بستتن، یعنی خدا در خلقت شما رو تنومند آفریده بود، یعنی قوم عاد درشت اندام بودن. بعد زفتم یعنی فربه و چاق و بزرگ. میگه ای گندهی که مثل قوم عاد بیخاصیتی، مثل دهلی، مثل طبل تو خالی هستی، آن دهل رامانی، ای زفت چعاد که برو آن شاخ را میکوفت باد. یه دهلی توی جنگل افتاده بود، باد میوزید، شاخه درخت به این طبل میخورد و صداش توی جنگل پیچیده بود. این قصه رو کلیل دمنه به زیبایی آورده. مولانا هم به کلیله علاقه داشته، در کلیله آمده آوردن که روباهی در بیشه ای رفت، آنجا طبلی دید پهلوی درختی افگنده، و هرگاه که باد بجستی شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه زخامت جسه بدید و مهابت آواز بشنید، طمع در بست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد، میکوشید تا آن را بدرید، الحق چربوی بیشتر نیافت. یعنی یه چندره، چربو یعنی یه چندره چربی مختصری، الحق چربوی بیشتر نیافت. مرکب زبان در جبلان کشید و گفت بدانستم، که هر کجا جسه زخمتر و آواز آن هائلتر منفعت آن کمتر. گفت من گول گندگی هیکل این طبل توخالی رو خوردم. مولانا همینو میگه، آن دهل را مانیه زفت چعاد که برو آن شاخ را میکوفت باد، روبهی اشکار خود را باد داد، یعنی از شکار خودش صرف نظر کرد، شکار از دستش رفت به هوای این، دنبال یه موشی چیزی بود اونم از کیسش رفت. روبه اشکار خود را باد داد، بهر تبلی همچو خیک پرز باد. چون ندیدن در دهل او فربهی، وقتی اومد سراغ این تبل دید هیچی توش نی، اصلا چاق نیست، فربهی نداره، عصبانی شد روبه، گفت خوک از این خیک بهتره. اینجا خوک و خیک رو مولانا کنار هم آورده، یعنی این به هوای یه خیک پر اومد، دید خیک توخالیه، گفت صد رحمت به خوک، خوکی به از این خیک تهی، تهی یعنی توخالی. روبهان ترسن زاواز دهل، بله روبا که طمع داره و عقلش کمه اما زیرکیش زیاده، روبها از آواز دهل خیالات پیدا میکنن. اما عاقلا چی؟ عاقل که نمیره تبلو پاره کنه ببینه توش چیه بخواد بخورتش، یه چوب دستش میگیره میزنه به تبل. عاقلش چندان زند که لا تقل، لا تقل یعنی نگو و نپرس، نگو. همینه دیگه، آدمای عاقل کارشون چیه؟ چه جور استفاده ای میکنن از تبل؟ استفاده عاقلانه از تبل اینه که تا بخوره بهش چوب میزنن، اما روباه نادون میره و به خیال آواز دهل و فکر میکنه که اونجا یه خبریه. این داستانم تمام میکنیم. مقصود مولانا از همه اینا روشنه که خلاصه گول ظاهر رو نخورید. خیلی ها ظاهر فریبنده دارن ولی در باطنشون هیچ خبری از مردی و مردانگی و عقل و همت بلند و خداجویی و اینا نیست. باز یه قصه دیگه میگه تو همین مایه، قصه تیراندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه‌ای میرفت. یک سواری با سلاح و بس مهیب میشدن در بیشه بر اسب نجیب. یه آقای شه سواری، خلاصه خیلی سوار با ابهتی، سلاح هم داشت، بس مهیب، خیلی ترساور بود ظاهرش، می شدن در بیشه یعنی حرکت می کرد، داشت می رفت بر اسب نجیب، بر یک اسب خوشنژادی سوار بود. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس ز خوف او کمان را در کشید. یه تیراندازی مثلا روی تپه‌ای تو اون جنگل یه جایی بود و دید که یه همچین عالی جنابی مسلح سوار بر اسب داره میاد، این فوری تیرشو گذاشت به کمان و کمان کشید که بزنه اینو. تیراندازه به حکم معنیش تیراندازیه که تیرش خطا نمیره، تیراندازی که تیر رو به هدف میزنه بهش میگن حکمنداز. این اصطلاح در ادبیات فارسی آمده. حافظ میگه مقالات نصیحتگو همین است که حکمنداز هجران در کمین است. حکمنداز یعنی تیراندازی که تیرش حکمن به هدف میخوره. من گشتم توی زبان فارسی ببینم ما حکم رو کجا به معنای حتمیت و تیقن، یقینی بودن و قطعی بودن به کار میبریم. ما وقتی میگیم حکمن یعنی حتمن، میگم حکمن میام، یعنی بدون که تخلف نمیشه، حتمن. و وقت شاید از همین معنا حکمنداز به کسی میگفتن که تیرش حکمن به هدف میخوره. حالا میگه تیراندازی به حکم او را بدید، اون یارو رو، پس ز خوف او کمان را در کشید تا زند تیری. آماده شد، خلاصه دستش رفت رو ماشه به قول امروزی ها که اینو بزنه. تا اومد بزنه، تا زند تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفت استم جسد. گفت بابا به این هیکل من نگاه نکن، خیلی من گندم، درسته، اما من ضعیفم، نبود منو بزنی. تا زنت تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفت هستم جسد. هان و هان من گر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیرزن. گفت بابا من میترسی، من بنزی پیرزنم خطر ندارم و تو به این زفتی من، به این گندگی من نگاه نکن. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. اون تیراندازم گفتش که خوب شد گفتی، ولی چیزی نمونده بود که من این نیزه رو، این تیر تیز رو، این نیش رو از ترس جون خودم پرتاب کنم به سمت تو. خوب شد گفتی که بخاری نداری و من نباید از تو بترسم، و الا اینو نگفته بودی حتما تیر خورده بودی. گفت رو، اونم گفت خب بیا برو. گفت رو که نیک گفتی، ورنه نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. حالا مولانا داستانو میگه، بعد نتیجه گیری. همه کار مولانا اینه دیگه، یه قصه نقل میکنه، بعد نتایج اخلاقی و عرفانی و معنوی و اجتماعی میگیره. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت چنان تیغی به مشت. میگه خیلی آدم ها هستن اینا دلاوری ندارن، مردونگی ندارن، جوون مردی ندارن، رجولیت ندارن، یعنی بی ارزن، اهل جنگ نیستن، اما یه ظاهری دارن که ظاهرشون ترساوره، تیغ در مشتشونه، آلت پیکار با خودشون حمل میکنن. همین وضعیت قاتلشون میشه. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت، یعنی بدون مردونگی و بدون اینکه اصلا قدرت جنگیدن داشته باشن، چنان تیغی به مشت، انگار که یه تیغ تو مشتشون بوده و این تیغی که اینا در مشت داشتن، آلت پیکار، همین باعث کشته شدنشون شده. اگه این سوارم متوجه نشده بود و به اون تیر اندازه نمیگفت، اینم همینجوری میشد. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. میگه اگه مرد جنگ نباشی، بی خودی بری اسلحه رستم بپوشی، همین قاتلت میشه، همین باعث از بین رفتن جونت میشه. گر بپوشی تو سلاح رستمان، یعنی اون سلاحی رو که رستم ها میپوشن، تو اون سلاح رو بپوشی، اما جرأت و شجاعت جنگیدن نداشته باشی، مرد جنگیدن نباشی، جونتو سر این ظاهرسازی میگذاری. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر، هر که بی سر بود از این شه بر سر. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی بر ز فن، ترک فنگو می طلب رب المنن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خویشتن گولی کن و بگذر ز شوم. چون ملایک گو که لا علم لنا، یا الهی غیر ما علمتنا. حالا نتیجه‌ای که از این تمثیل میگیره چیه؟ میگه بهتره که این ابزار و سلاح جنگی و این تیغ و آلت پیکار رو بذاری کنار و جونتو کف دستت بگیری، جونتو سپر بکنی و با این شیوه بهتر میتونی خودتو حفظ بکنی. اینجا پیش خدا هر کی بی سر باشه این